به نعمت جنتی تو سهیل سعد
تو آری ای محمد آفتاب روشنی بودی
ساوه خشکید و سماوه به تقلا افتاد آتش سینه آتش کده از افتاد
ماه فرو ماند از جمال محمد سرو نباشد به اعتدال محمد
محمد نامه
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره
گزیده ای از هزار سال شعر نبوی در ادبیات فارسی محمد نامه معرفی و خوانش 40 شعر در مدح و منقبت رسول مهربانی ها به روایت مهدی امین فروغی
سلام و درود بر هم میهنان و پارسی زبانان ادب دوست و هنر پروری که دل در گرو فرهنگ شکوهمند ایران دارید با محمد نامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا گزیده ای از هزار سال شعر نبوی در ادب پارسی رو با هم مرور کنیم و در آیین خانه مدایح تاج سر انبیا محمد مصطفی علیه و علی آله السلام دمی رو به تماشای آینه داران بنشینیم پس با نام و یاد حضرت او سخن رو آغاز میکنیم بلغ العلی بکماله کشف الدجی بجماله حسنت جمیع و خصاله صلوا علیه و آله در این نوبت از محمد نامه به شاعری دیگر از پارسی زبانان قرن پنجم هجری که در مدح خواجه دو عالم حضرت محمد مصطفی علیه و علی آله السلام شعر سروده می پردازیم. قرن پنجم هجری در ایران بزرگان بسیاری رو در علم و حکمت و شعر و ادب پرورش داد که یکی از اونها شاعر و داستان سرای بزرگ ایرانی فخرالدین اسعد گرگانی است که منظومه وی سرامین او در ادب پارسی مشهوره. این داستان عاشقانه منظوم حدود 9000 بیت رو شامل میشه و از شواهد و قرائن پیداست که شاعر ما این اثر رو از متنی پهلوی به شعر فارسی برگردانده و در این ترجمه با آرایش کلام و به کار بردن صنایع لفظی و معنوی شاهکاری عظیم خلق کرده. تأثیر زبان پهلوی بر شاعر در این منظومه باعث شده که صورت اصلی و کهنه بسیاری از لغات رو در اثر خود حفظ کنه و علاوه بر آن سادگی و بی‌پیرایگی نثر پهلوی شعر او رو بسیار روان و ساده و بی‌تکلف کرده. فخرالدین اسعد با علوم دینی و حکمی آشنا بود و به نظر میرسه که زبان عربی هم میدانسته و مذهبی اعتزالی داشته. او در عهد سلطان ابو طالب طغرل سلجوقی میزیست و به جز منظومه وی سرامین شعر زیادی از او بر جای نمانده. شاعر ما در ابتدای این منظومه پس از حمد و ثنای الهی به مدح و ستایش حضرت ختم المرسلین می پردازه و از سر دلدادگی به مهرورزی با حضرت او می پردازه. ابیاتی از مدیحه فخرالدین اسعد گرگانی رو با هم مرور می کنیم. کنون گویم سناهای پیمبر که ما را سوی یزدان است رهبر. کنون گویم سناهای پیمبر که ما را سوی یزدان است رهبر. چو گمراهی زگیتی سر برآورد شب بیدانشی سایه بگسترد. بیامد دیو و دام کفر بنهاد همه گیتی بدان دام اندر افتاد. یکی بت را خدای خیش کرده یکی خورشید و مه را سجده برده. گرفته هر یکی راه نگونسار که آن ره را به دوزخ بوده هنجار. به فضل خیش یزدان رحمت آورد ز رحمت نور در گیتی بگسترد. برآمد آفتاب راست گویان خجسته رهنمای راه جویان. چراغ دین ابوالقاسم محمد رسول خاتم و یاسین و احمد. خدا از آفرینش آفریدش ز پاکان و گزینان برگزیدش. نبوت را به دو داده دو برهان یکی فرقان و دیگر تیغ بران. سخنگویان از آن خیره بماندند هنرجویان بدین جان برفشاندند. چو بشنیدند فرقان از پیمبر بدیدندش به جنگ بدر و خیبر. بدانستند کان هر دو خداییست پذیرفتنش جان را روشناییست. ز چنگ دیو بدگوهر برستند بتان مکه را در هم شکستند. به نور دین زدوده گشت ظلمت و زبر حق فرو بارید رحمت. رسول آمد رسالت ها رسانید جهانی را ز خشم او رهانید. چه بخشاینده و مشفق خداییست چه نیکوکار و چه رحمت نمایی. که بر بیچارگی ما ببخشود رسولی داد و راه نیک بنمود.
محمدنامه رفتن است در مسیر باقی پرگل که مشام جان را تازه می کند. محمدنامه مرور مدایح شاعران در منقبت خاتم پیامبران. محمدنامه
شاعر دیگری که در نیمه دوم قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری در مدح رسول گرامی اسلام شعر سروده مسعود سعد سلمان شاعر نامدار ایرانی است. او بین سالهای 438 تا 440 در لاهور زاده شد، اما برخی تذکره نویسان اصالتاً او را همدانی می دانند. مسعود سعد بیشتر عمر خود را به مشاغل دیوانی سپری کرد و چنان که در قدیم برای ملازمان سلاطین بسیار اتفاق می افتاد، همین امر موجب شد که چندین بار و مجموعاً به مدت 18 سال رو در زندان بگذرانه و حبسیات او، یعنی اشعاری که در زندان سروده شده، در ادب پارسی معروفه. دیوان مسعود سعد مشهون است از مدایحی که برای حاکمان روزگار خود سروده، ولی در شعری که در مدح حضرت رسالت پناه محمد مصطفی علیه و علی آله السلام سروده و به نظر می رسد از اشعار سالهای پایانی عمر اوست، بیزاری خود از مدیح سرایی شاهان رو نشان داده و میگوید که من بعد راه توبه در پیش خواهد گرفت و به مدح تاج سر آفرینش حضرت رسول خواهد پرداخت. اگرچه از مسعود سعد سلمان شعر زیادی در مدح رسول خدا در دست نیست، اما همین شعر کوتاه از شاعری که میخواسته مدح شاهان رو کنار بگذاره و به تعبیر خود بلبل باغ مصطفی بشود، خالی از لطف نیست. میگوید چون بدیدم بدیده تحقیق که جهان منزل فناست کنون، چون بدیدم بدیده تحقیق که جهان منزل فناست کنون، راد مردان نیک محضر را روی در برقع حیاست کنون، طبع بیمار من ز بستر آز شکر یزدان درست خواست کنون، در عقاقیر خانه توبه نوش داروی صدق خواست کنون، آن زبانی که مدح شاهان گفت، آن زبانی که مدح شاهان گفت، ماده حضرت خداست کنون، لهجه پرنوای خوش نعمت بلبل باغ مصطفاست کنون، لهجه پرنوای خوش نعمت بلبل باغ مصطفاست کنون، مدتی خدمت شهان کردم، مدتی خدمت شهان کردم، نوبت خدمت خداست. تا گفتاری دیگر که به شاعری دیگر از خیل مدیح سرایان آستان رسول می پردازیم، شما رو به خدا می سپارم.
و حالا از شما همراهان گرامی دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه شنونده شبهای فرهنگ باشید.
با موضوع ادبیات مقاومت فلسطین.
چقدر موسیقیدانان همکیش شما
بحث امشب رو با دو مرمت
قهرمان جایگاه بسیار مهمی در سینما
امشب برنامه ما به سمت شعر زنانه
درباره هنر شریف تئاتر با هم دیگه صحبت کنیم.
شب‌های فرخار
زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چون کوبنگری همه پند است. به روز نیک کسان گفت تا تو غم نخوری، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. خانم ها آقایان درود بر شما، شب بر شما خوش.
طاهره صفارزاده از نمونه های بارز زنان تحول خواه در روزگار معاصر است. او که زاده سال 1315 در سیرجان بود و آموزش را با مکتب و درس و قرآن آغاز کرده بود، تحصیلات دانشگاهی را در رشته زبان ادبیات انگلیسی در ایران، انگلستان و آمریکا گذراند و در دانشگاه آیوا به کسب درجه MFA نائل آمد. او در بازگشت به استخدام دانشگاه درآمد و از پایه‌گذاران برخی شیوه های مدرن ترجمه در دانشگاه های ایران شد. دلبستگی توامان صفارزاده به مترجمی زبان انگلیسی و نیز مطالعات قرآنی به آنجا انجامید که در سنوات پایانی عمر ترجمه قرآن حکیم را به زبان انگلیسی و فارسی در قالب‌های مختلف عرضه کرد. در حوزه شعر نیز در سالهای متأخر به شاعران جوان توصیه می‌کرد که در زمینه قرآن تدبر کنند. طاهره صفارزاده البته در زمینه شعر بیش از سایر شاخه‌ها جدی گرفته شد، به ویژه با سبک زبانی خاص خودش که به شعر تنین موسوم شده بود. او که با شعرهای ضد استعماری خصوصا در مجموعه تنین دلتا بروز و ظهور داشت، کم کم رگه های مذهبی روشنتری را در سروده هایش به نمایش گذاشت و این تظاهرات کلامی در منش و روش ایشان نیز نمایان بود. در آغاز انقلاب اسلامی هم به کمک افرادی سرشناس به تأسیس مرکزی به نام کانون فرهنگی نهضت اسلامی اقدام کرد و دبیری آن را به سید علی موسوی گرمارودی سپرد. وی در سال 2006 همزمان با برپایی جشن روز جهانی زن از سوی سازمان نویسندگان آفریقا و آسیا به عنوان شاعر مبارز و بانوی برگزیده مسلمان معرفی شد. اما بعد از بازتاب این خبر در ایران بلافاصله در مصاحبه‌ای تأکید کرد که این عنوان صرفاً از جانب یک همایش تعیین و ابلاغ شده است و او به هیچ وجه بانوی برگزیده جهان اسلام نیست. صفارزاده سرانجام 15 سال بعد از همسرش دکتر عبدالوهاب نورانی وصال و در آبان ماه 1387 به وصال نور رسید. این گنج شایگان سرانجام در خاک پاک محوطه امامزاده صالح که کمی بالاتر از منزلش قرار داشت جای گرفت.
و اما درود بر جناب آقای علیرضا بهرامی عزیز. سلام بر شما، شب شما بخیر.
زنده باشین بزرگواری. منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
حالتون چطوره؟
سلامت باشین شکر خدا.
خب موضوعمون چی آقای بهرامی؟
شخصیت محوریمون سرکار خانم طاهره صفارزاده است، زنده یاد. در خدمت یکی از استادان دانشگاه که بسیار منش و روی کرده ویژه‌ای دارن هستیم، جناب آقای دکتر سید مهدی طباطبایی که علاوه بر اون وجهه علمی بسیار ادبیات معاصر رو میشناسند و در این زمینه حتی کار پژوهشی و تولید چشمگیر دارن. خیلی در واقع کلاس هاشون بسیار جاری است از ادبیات، چون که فقط به تاریخ ادبیات نمیپردازن.
بسیار خب، منم با جان و دل گفتگوی شما رو گوش میدم.
بزرگوارین. آقای دکتر خیلی خوش آمدین. در ابتدا
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما ای بهرامی عزیز.
زنده سلامت.
افتخاری است برای من که در این محفلی که به نام شاعره نامدار معاصر تشکیل شده من هم افتخار حضور دارم و در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. خب حالا که اینقدر تاکید کردیم بر شاعر معاصر، من سوال اول رو میخوام بر همین مبنا از خدمت شما بپرسم. طبق همون گزارش ورودی هم که داشتیم، بالاخره خانم صفارزاده یک نمونه ای از زنان نوگرای دهه 30 و 40 بودن که در غرب تحصیل کرده بودن با همون رفتار و منش. یکی از نکته های جالب توجه ایشون برای خود من این هست که ایشون 2-3 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دچار اون تحول ذهنی میشن، وجه مذهبی و البته انقلابیشون بسیار پررنگ میشه و اساساً دیگه منش دیگه ای رو در زندگیشون در پیش میگیرن. به نوعی میشن اولین زن نوگرای مذهبی انقلابی ایران، حداقل در عرصه شعر و ادبیات. حالا این سوال مطرحه، آیا ایشون در درجه اولا شاعر بودن یا یک روشنفکر اجتماعی و دینی؟
عرض کنم خدمتتون که ما میتونیم از چند ساحت به این سوال شما نگاه بکنیم و از هر منظری هم که نگاه بکنیم طبیعتاً میتونیم پاسخی متناسب با اون منظر بیان بکنیم. اینکه طاهره صفارزاده به عنوان یک زن متمدن و بروز بوده طبیعتاً این رو زندگیش به ما میگه، آثارش هم به ما میگه.
بله.
اما رگه های مذهبی از همان ابتدای شاعرانگی طاهره صفارزاده در وجودش هست، اگرچه که این روند تکاملی پیدا میکنه و به اون مسیری میرسه که شما اشاره فرمودین. اگر بخوام از اشعار شاهد مثالی رو خدمتتون عرض بکنم، ایشون در مجموعه دوم اشعارش میاد اشاره به این میکنه که من به دنبال خدایی میگردم که لاک ناخن فاصله بین من و او نباشد. اما همین فرد میاد و تبدیل میشه به مفسر قرآن.
بله.
و مترجم قرآن به زبان انگلیسی به زبان فارسی.
در پایان عمر دیگه اصلا یک زندگی کاملا سنتی،
کاملا یعنی یک فرد کاملا مؤمنه ای رو ما در هم در آثارش و هم در زندگانی طاهره صفارزاده شاهد هستیم. اما اینکه آیا ایشون شاعر هست یا روشنفکر، من میخوام ذهنم رو به این نزدیک بکنم که آیا جمع میان این دو ممکن نیست؟ سوالم اینه، مولوی رو ما روشنفکر بدانیم یا شاعر؟ آیا میتونیم اندیشه های مولوی رو ازش بگیریم و صرفا به شعر او بپردازیم؟ حافظ را چه کار کنیم؟ نمیخوام بگم طاهر صفارزاده در اون سطح، اما برای انسان معاصر ما، برای جوان امروز ما اندیشه های خاصی رو داره. از کدام شعر بهره میبرد؟ شعری که خودش برای خودش تعریف کرده، یعنی اون شعری نیست که ما میشناسیم و اون شعری نیست که اهل فن اون رو تعریف میکنن و در اختیار همه قرار میدن. یک دیگردیسی هایی رو حتی در تلقی از شعر ما در آثار طاهر صفارزاده شاهد هستیم. میاد از زبان شاعرانه استفاده میکنه، گاهی با اطناب، گاهی با نزدیک شدن به روایت، و کاری رو انجام میده و اون اینه که اعتقادات خودش رو در قالب اشعار بیان میکنه.
بسیار عالی. من برای تکمیل فرمایش شما اشاره میکنم به یک مصاحبه که آقای محمد اصفهانی داشته، علاوه بر اون مصاحبه محمد حقوقی با طاهر صفارزاده. اونجا اصلا ازش پرسیده میشه که شعر برای شما هدف است یا وسیله. ایشون پاسخ میده که هدف نیست، چون به هنر تجریدی اعتقاد ندارم، وسیله هم کلمه نارساست. و در توضیحش عملا میگه که شعر رو من پالایشگر انسان میدونم.
بله.
شعر رو من میسازم و شعر من رو میسازم.
شبهای فرهنگ.
یکی از نکته ها در واقع شعر طاهر صفارزاده تفاوت های گونگونی شعرش در چند دور است.
بله.
از اون ابتدا تا بعد اون تفکرات تا بعد از اون، اساساً شعرش چگونه است؟ آیا شعر مهمی است در عرصه شعر فارسی؟
ببینید، اگر بخواهیم طاهره صفارزاده را از حیث شاعرانگی در نظر بگیریم، باید شاعرانگی او را به 3 دوره تقسیم بکنیم. طبیعتاً 2 مجموعه اولش، رهگذر مهتاب و دفتر دوم، اوایل گام برداشتن ایشون در مسیر شعر و شاعری است و اون جاییه که طاهره صفارزاده هنوز وزن رو رها نکرده و اون تعریف خاصش از شعر رو ارائه نداده.
چون ایشون اصلا با غزل و چارپاره و رباعی و اینا
با اینها شروع میکنه طبیعتا و دوباره میرسه به این که باید وزن رو رها کنه. در همون مجموعه اشعار اولش ما جنسیت رو هم میبینیم، یعنی به زن بودن خودش و زنانگی خودش خیلی اشاره میکنه و میخواد از حقوق زنان دفاع بکنه. اما نکاتی رو ما میبینیم، مثلا در همان رهگذر مهتاب ما شعر کودک قرن رو داریم، یعنی در اولین مجموعه شعری ایشون میاد از کودک معاصر به عنوان کودکی که مادرش رو گم کرده و در جستجوی مادرش هست نام میبره و در سه صحنه اون رو به تصویر میکشه. شعر بسیار شعر تکان دهنده است. از همین جاست که طاهره صفارزاده گام برمی‌داره و به دنبال این هست که شعر اجتماعی بگه. یکی از تفاوت‌هایی که طاهره صفارزاده با فروغ پیدا می‌کنه، فروغ من فردی داره اما طاهره صفارزاده به دنبال من اجتماعی است و تجربه‌های غیر شخصی رو میاد در شعر خودش بیان می‌کنه. اما دورانی که شعر سروده میشه، طاهره صفارزاده درست تنهاست، میاد بنمایه های مذهبی رو در اشعار خودش نمایان میکنه و در همون مجموعه دومش هست که اون شعر معروف صدای ناب اذان میآید. از اینجاست که تکلیف خودش رو روشن میکنه. بنابراین دوره اول شاعرانگی طاهره صفارزاده صرف این میشه که خودش رو پیدا بکنه، جهت خودش رو پیدا بکنه و سمت و سوی شعرش رو تشخیص بده و به اون بپردازه. دوره دوم که برخی از پژوهشگران که آمدن پیرانه تحقیق کردن میگن شاخصترین دوره شعری طاهره صفارزاده است، با تنین در دلتا شروع میشه. کتاب بسیار معروفی است، با سد و بازوان ادامه پیدا میکنه و در سفر پنجم به پایان میرسه که موفق ترین نمونه های شعری طاهره صفارزاده رو گفتن که در سفر پنجم ما میتوانیم ببینیم
و اونجا دیگه خیلی مشهور میشه.
واقعا مشهور میشه و به نوعی بیانیه خودش رو هم ابراز میداره که من در شعر به دنبال وزن نیستم، به دنبال تنین هستم. ما در تنین در دلتاست که روحیه ضد ظلم طاهره صفارزاده رو به صورت دراز دامن میبینیم و به این مسئله میپردازه. دوره سوم شاعرانگی طاهره صفارزاده با بیعت با بیداری شروع میشه و تا پایان عمرش تمام مجموعه هایی که ارائه داده، مثل مردان منحنی، دیدار صبح، روشنگران راه، در پیشواز صلح و از جلوه های جهانی، بیشتر به دنبال این مسئله است که بیاد و با متحد کردن جهان شرق یا متحد کردن دنیای اسلام در برابر ظلم ستیزی هایی که در جهان وجود داره توفیقی پیدا بکنه و به اونها بپردازه. نکته دیگری که در این دوره سوم اهمیت داره اون عزلتی است که طاهره صفارزاده به اون تن در میده. خیلی پرکار نیست، شعر زیادی نمیگه و بیشتر کارهای فرهنگی و دانشگاهی انجام میده.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم. دوباره برگردیم که ادامه گفتگوی جذاب شما رو میشنویم.
هزار اسم زمانه اماره هیئت معنا نیست، گاهی زمان زمان خالی ها، گاهی زمان زمان سرشاری ها. از غار تا مدینه انسان چندین هزار قامت معنا در قلب لحظه های قدسی هجرت می گنجد. در قلب لحظه های قدسی هجرت چندین هزار قامت معنا. و از قبیله بیمرگانی و از هزاره هجرت قلبت همیشه زخم تهاجم داشت، از با چراغ آمدگان، از منافقان، از چاکران بولهب و صفیان. تابوتی از صبوری، تابوتی از جدار، تابوتی از جلال در خاک می رود. خاک تو، خاک آن غریب بزرگ، و رجعت تو غریبانه. در ارتفاع قله هم پای پاک آبازر بودی، هم شانه ستبر شجاعت، هم شانه جلال. اکنون تو با جلالی، ما بی تو، بی او، بی جلال. ما کیستیم؟ ما در هزاره چندم هستیم. در این دیار دودی، این داوران دودی شکل